الله الرحمن الرحیم. عرض کنم بحثی رو که میخواستم دنبال بکنم برای تمهید نسبت به مسئولیت پرستار و داروخانه، بحث مسئولیت به واسطه تسبیب بر اساس قاعده غرور و غیرون بود. شما این بحث رو در مقصود قبلا به تفصیل در جلد دوم متعرض شدید. قاعده غرور و مدارک قاعده غرور و مسئولیت به تسبیب و اینکه آیا تسبیب موجب استناد میشه یا اینکه تسبیب حتی اگر موجب استناد هم نشود مسئولیت داره، بحث رو به تفصیل آوردیم. به نظرم همه چیز بررسی شده دیگه. در از صفحه 93 شروع میشه از جلد دوم مبسوط. عنوان مسئله اینه که اذا تعمد الطبیب فی وصف دواء مضر فلا اشکال فی حرمته و فی ضمان الطبیب مع ذلک اشکال ولا یبعد ضمانه اذا کان ثقة عند الناس و کان ممن یعتمد علیه عرفا بل و کذا لا یبعد ثبوت القصاص معه و کذا یضمن اذا کان مشتبها لا متعمدا. این متن مسئله ای بود که به نظر آمده بود و بر این اساس ما دنبال کرده بودیم وجه این قضیه رو. در حقیقت ما اینجور نیست که این متن رو اول داشتیم دنبال دلیلش رفتیم، ما اصلا بحث رو به تفصیل اول دنبال کردیم بعد این متن از آب در آمده، چون این متن متن کسی دیگری نیست. نتیجه‌ای که بحث رو دنبال کردیم بر اساس قاعده غرور بر اساس تسبیب، تسبیبم آیا موجب استناد میشه موجب استناد نمیشه، حتی اگر موجب استناد نشد مسئولیت آور هست نیست، به تفصیل این بحث رو دنبال کردیم. قاعده غرور مدرکش بنای عقلا، نصوص، نصوصم نصوص نه فقط المغرور یرجع الی من غره، نصوصی که شاید اگر بگم در مجموع 20 روایت در این مجال که اصلا این عنوان و این لفظ توش نیامده بلکه این مفاد ازش قابل استحصاله، بحث رو دنبال کردیم. محصل اون که ما در اون بحث مطرح کردیم اینه که ما قاعده غرور رو قبول داشتیم بر اساس مدارکی که ذکر کردیم و صدقش رو هم متقوم به عمد ندانستیم. یعنی اگر کسی منشأ یک خسارتی بشه، اون قاعده غرور، چون لفظ غرور بر ما موضوعیت نداره، به لحاظ مدارک این قاعده در حقیقت تسبیب منشأ مسئولیت و در تسبیب فرقی بین عمد و غیر عمد نیست، منتها تسبیب بعید ندانستیم که موجب استنادم باشه، چون اگر موجب استناد شد دیگه حکم میشه علل قاعده، دلیل خاص نمی طلبه. منظور از استناد اینه که مثلا اگر با یک تسبیبی و نه مباشرت فعل اتفاق افتاد، قتلی اتفاق افتاد، استناد پیدا میکنه این قتل به سبب. استناد، استناد یعنی به سبب میگن قاتل، با اینکه مباشره در قتل نبوده میگن قاتل. و اینی هم که میگن سبب اقوای از مباشر یعنی همین. معنای این که سبب اقوای از مباشره یعنی فعل به سبب استناد پیدا میکنه، مثل کسی که یک طعام مسمومی رو به واسطه ای میده که ببره تقدیم کنه به یک مهمانی. اون کسی که این غذا رو جلوی مهمان میگذاره در حقیقت مباشره، نوعی مباشرت داره. اون کسی که این غذا رو مسموم کرده، تهیه کرده، در اختیار این واسطه قرار داده که به مهمان تقدیم کنه، اون میشه سبب. در اینجا استناد پیدا میکنه قتل به سبب. این که میگن سبب اقوای از مباشره یعنی این، استناد پیدا میکنه به سبب، یعنی اون سبب رو قاتل به حساب میارن، نه اینکه فقط آثار مسئولیت بر عهدش. مثلا قاتله، جایی که مباشر اطلاع نداره. اگر مباشر علم داشته باشه، علم مباشر موجب قطع استناد به اون سبب. یعنی اگر این کسی که مباشره در تقدیم مسموم به طرف مقابله، اگر بدانه، حتی نه فقط استناد پیدا نمی کنه قصد به اون سبب، مسئولیتی هم از قصاص و غیر قصاص به اون متوجه نمیشه، چون علم مباشر موجب قطع استناده. این مطلب رو مرحوم محقق در شرایع در بحث اسباب الزمانی که و مراتب مسئولیت و تسبیب و مباشرتی که به مناسبت بحث قصاص مطرح کرده خیلی زیبا دنبال کرده، محقق در شرایع. ولو برخی از بزرگان بعد از ایشان دقت کار ایشان رو متوجه نشدن، به هم ریختن و زحمات ایشون هم قاطی کردن. نه، محقق با یک دقتی مراحل رو دنبال کرده، تعقیب کرده، و این نکته در کلام ایشون است. علم مباشر موجب قطع استناد. ولی خب این یه مرحله کار که فعل استناد پیدا میکنه به سبب. اگر فعل استناد به سبب پیدا کرد، دیگه مسئولیت کسی که فعل بهش استناد پیدا کرده میشه علل قاعده، دلیل خاص نمیخواد. یعنی میشه قاتل، تمام آثاری که داره، القاتل یقتص من، القاتل یضمن الدیه، هر اثری بر کسی که فعل به استناد داده شده فرض شد، تمام اون آثار مترتبه. و به تعبیری دیگر در ترتب آثار مباشرت در فعل لازم نیست، استناد فعل ملاکه. استناد دو فرق داره، مباشر، سبب. سبب حسه ای از کسیست که فعل به او مستنده، ولو مباشره در فعل نباشه. مباشرت موضوعیت نداره، استناد تمام الموضوعه. ظاهر نوع کلمات که میگن سبب اقوای از مباشره، اینی که میخوان فعل و از مباشر قطع ارتباط بش بدن، که انه دیگه فعل به سبب مستنده، به مباشر مستند نیست. گفتیم این حرف درست نیست. معنای قوت سبب نسبت به مباشر این نیست که فعل به مباشر استناد نداره، معناش اینه که فعل به سبب هم استناد پیدا میکنه. شاید اینه که میگن سبب اقوای از مباشر ناظرن به این که برخی از آثار مثل عمد چون مترتب بر سبب میشه و نه بر مباشر، از این جهت خواستن تعبیر بکنن که سبب اقواست، و الا اقوا به معنای این که قطع ارتباط از مباشر ایجاد میشه نه. ما گفتیم مثلا مباشر اگر حیوان باشه فعل به اون مستنده، طرف یک سگ هاری رو زنجیرش رو رها بکنه به طرف یک انسانی، این حیوان درنده قاتله، فعل به این حیوان استناد پیدا میکنه، میگن این سگ اون انسان رو درید و کشت، و اون انسانی که این قلاده این سگ رو رها کرد او هم قاتله. یعنی صرف این که مباشر نبود، یه وقت اینی که چاقو بر میداره گردن طرف رو میبره این مباشره، چاقو بر نمیداره حیوانش رو رها میکنه، یکی از موارد تسبیب همینه دیگه، حیوان رو رها میکنه طرف رو اون حیوان میداره، فعل استناد پیدا میکنه به سبب، ولو این که فعل به مباشر هم که اون حیوان استناد داره، ولذا قوت سبب بر مباشر در مواردی که مباشر جاهله به لحاظ اسناد به سببه، نه به لحاظ سلب استناد به مباشر. اصلا فعل مستنده به همونیه که هل داده، اونی که افتاد فعل به او استناد نداره، فعل به او استناد نداره، یعنی این مثل کسیه که خلاصه سنگی به حساب بیاد، خب سنگو اگر یک کسی به کسی پرتاب بکنه فعل مستنده به اون کسیست که داره پرتاب میکنه دیگه، اختیارش مربوط به اون کسیست که اینو رها کرده دیگه، ولی خود سنگ که طبیعتش درندگیه اونجایی که هول میدیم این کس که هول داده شد فعل به او اصلا استناد نداره، بله دیگه، یعنی اون فعل داره به اقدام اون حیوان، منتها به اقدام اون حیوان این فعل داره انجام میگیره، اون حیوان اراده و شعور اختیاری به معنای مسئولیت نداره، و لذا اون شخصی که این قلاده رو رها میکنه فعل به او استناد پیدا میکنه. چی کی؟ بله مباشر میدونه، اگر دوتا میدونن همه مسئولیت مال اون مباشر، برای اینکه فعل اون کسی که این سم رو درست کرد اینکه نجز اخیر علت، حالا فوقش بگید اعانه، بحث دیگه است، فعل به او استناد نداره، قتل به او استناد نداره، کمک کرده بسیار خوب، بحث اعانه برقات و بحث دیگریه، فعل استناد نداره به او، قتل قاتل اون کسیست که با علم بالمباشره این کار رو کرد. این یک وقت یه مرحله کار بوده که ما بحث رو دنبال کردیم. مرحله بعدش این بوده که حالا اگر فرض بشه در موارد تسبیح استناد هم فرض نشد، یه ما اینو به صورت اگری گفتیم، تسبیح فرض شد استناد فرض نشد، گفتیم بازم بعید نیست مسئولیت اون فعل بر سبب باشه، حتی در حد قصاص که خود تسبیب از وجوه مسئولیت و به تعبیر آخر مسئولیت دو سبب داره، یکی استناد یکی تسبیب. این دیگه علی خلاف القاعده است. اگر بنا بشه جای استناد نبود آثار فرض استناد بخواد بار بشه، این دیگه خلاف قاعده است. منظور ما از خلاف قاعده اینه که اون دلیلی که میگه مثلا قاتل قصاص میشه، خب این شخصی که سبب بود و فرض اینه با سببیت استناد نبود، یعنی قاتل نیست و قصاص میشه، این دیگه دلیل میخواد. حالا دلیلش همین قاعده غروری که مطرح کردیم با اون مدارک خاصی که داره، دیگه با مدارک فراوانی که دیگه برای این قاعده، از جمله اون چه در مورد شاهد زور هست، کسی که شاهد دروغگو شهادت آمده داده که این آقا قاتله، خب محکمه این آقا رو گرفت، بنده خدا ولی یه دم یا جلاد آمد به عنوان قصاص این آقا رو اعدام کردن، بعد ثابت شد که این شاهد دروغ میگه یا اقرار کرد که من دروغ گفتم، وجدانش به او رو وادار کرد که بیاد بگه من خلاصه دروغ گفتم، یا به حجتی ثابت شد این شاهد دروغ گفته عمدن. در برخی از نصوص این گونه است که قصاص میشه، شاهد قصاص میشه. خب در حالی که شاهد مباشره در قتل نبوده، نهایت چیزی که بود تسبیب به قتل. اگر بگیم این مرحله از تسبیب کافیه برای استناد، یعنی شاهد قاتلون، شاهده به کذب که میبینه طرفو اعدام میکنن، این شاهد قاتله، خب مسئولیت شاهد میشه علی القاعده. ولی اگر گفتیم به این مقدار شاهد قاتل محسوب نمیشه، اما در عینی که قاتل محسوب نمیشه، مسئولیتی که اگر قاتل میبود چی بود بر اون مترتبه. این خلاصه مراحلی که در این قاعده دنبال شده. بعد آمدیم نسبت به برخی از موارد تطبیق. حالا بعد از این مقدمه، حالا ما این بحث رو اگر بیاریم در ناحیه داروخانه و پرستار و تزریقاتی، بخواد این قضیه تطبیق بشه. اگر پزشک داروی رو عمدن داروی کشنده ای رو تجویز بکنه، اون شخصی که مباشر تزریقاتی پرستار اونو تزریق بکنه، خب طبق این قراری که و بیانی که بیان شد اینه که این پزشک یا قاتل عمده یا سبب قتله، ولو عنوان قاتل هم برای صادق نباشه اما سبب القتله، و علی تقدیرین محکوم به قصاصه، مسئولیت این جنایت بر عهده پزشکی. و اما اون مباشر که پرستار و تزریقاتیه آمد که نیست بلا اشکاله، ولذا اثر قصاص برش مترتب نیست، این که تردیدی درش نیست. منتها آیا میتونه به عنوانی که خب این مباشرم فعل به او استناد داره مسئولیت داشته باشه، ولو قرار زمان بر عهده اون سبب، یعنی به این معنا که اون جاهایی که این فعل خطا موجب دیه است بیان به این آقا بگن دیه بده، برای که تو کشتی، منتها کشتی عمدن نکشتی، خطاً کشتی، آیا مسئولیت دیه خطا در این مورد مترتبه؟ خب طبق این که اگر گفتیم فعل چون مباشره در فعل قاتل خطاست، علی قاعده قاتل خطاً هم مسئولیت داره دیگه، منتها مسئولیتش قصاص نیست، مسئولیتش دیه است، حالا یا خودش یا عاقلش. مباشرم قاتله، چون گفتیم همین الان بیان کردیم، گفتیم استناد فعل به سبب سلب استناد از مباشر نمی کنه. حالا فقط نوبت به این میرسه، ما اینو به مناسبتی نتونیم کتاب باز بحث کردیم، گفتیم اگر دو نفر قاتل شد، در حقیقت دو نفر قاتل، یکی به تسبیب یکی به مباشره، اگر هر دو عامد باشن یا حکم، اگر یکی عامد یکی خاطی، که الان ما نحنفی از این قبیله، یکی عامد یکی خاطی، اینکه این مسئولیت این کار مسئولیت عمدش بر عهده کسی است، این موجب این نیست که مسئولیت غیر عمدش بر عهده این آقا نباشه. اونی که در ادله داریم که مسئولیت تقسیم میشه با تعدد، مال فرض شراکت در فعل واحده، یعنی دو نفر اگر یه آدمی رو رفتن کشتن با هم دیگه، هم دستی کردن، معاونت کردن با هم دیگه، مشارکت، اینجا مسئولیت این فعل تقسیم بر این دو میشه، هر کدومشون نصف مسئولیت این فعل، ولذا اگر بخوام قصاص بکنن از این دو به هر کدوم باید نصف دیه بدن. چرا؟ بر اینکه عنوان قاتل بر هر یک صادق نیست، هر یک نیم قاتله، ما اصلا این تعبیر کردیم، گفتیم هر یک نیم قاتله، قاتل نیست، چون قتل واحد فعل واحد به دو نفر استناد داره به نحو مشارکت، نه به نحو طولی و به نحو تعدد، ولذا مورد تسبیب از مورد مشارکت خارجه، مورد مشارکت فعل مسئولیتش تقسیم میشه، اما مورد تسبیب چون فعل تقسیم نمیشه و لذا مسئولیتش هم نباید تقسیم بشه، هر کدوم از اینا قاتل هم، یکی قاتل عمده یکی قاتل خطا، و لذا علل قاعده اگر نص خاصی نداشته باشیم بر تقسیم مسئولیت، موارد تسبیب رو گفتیم اصلا چه اشکال داره که دو مسئولیت، یعنی اولی رو قصاص میکنن از دومی دیه میکنن، بله اون اگر از اون ده دیم بگیره اشکال نداره، چون برای اینکه اونی که هست قصاص آیون فقها اینجوری قائلن، میگن در عمد قصاص ثابته و دیتو تفقد صلحن، و اگر صلحن اصلا صد تا دیه، میگه من از حق قصاصم میگذرم مشروط به اینکه به من صد تا دیه بدی.
بله صلحن با یه نفر
برابر. آره دیگه همین دیگه. نه آقای من، اونی که قتل خطاست فقط دیه به عهدشه، اونی که آمده از نظر فقها فقط قصاص به عهدشه، حق قصاصش رو با صد دیه معاوضه میکنه، محل خلاف نیست اصلا. خوش چی شوال نداره، اشکال نداره. اونجایی که حق قصاص ثابته و بدل قصاص رو از باب مصالحه صد تا دیه، نه یک دیه، هیچ اشکال نداره. بر این آقام که اصلا دیه ثابته، چون قتل خاطیه، قاتل خاطیه، قتل خطأ هم موجب دیه است. هر دوتا میتونه قصاص بشه، ولی با رد ما فضل عن الجنایه، چون که اونجای مشارکت در حقیقت جنایت تقسیم میشه. همین الان عرض کردم دو نفر مشارکت بکنن در قتل یک نفر، مشارکت، هر کدوم قاتل نیست، هر کدوم نیم قاتله، نیمی از قتل به عهده این آقاست، ولی تا نصف مسئولیت به عهدشه، ولی تا اگر بخوان ازش قصاص بکنن باید نصف دیه بهش بدن به قاتل عامد، بعد قصاصش کنن. اینایی که عرض کردم اینا همه طبق صراعت، یعنی قاعدش همینه دیگه، مگر در جایی نص خاصی برخلاف که گفتیم از بعضی از موارد بحث رو از کردم، به تفصیلم دنبال کردم و الان یک وجه رو برای عدم مسئولیت خلاصه تقریرم کرده بودیم، ولی به نظرم در نهایت به همین نتیجه رسیدیم که در این موردی که جنایت به صورت متعدد استناد داره، نه جنایت به مجموع متعدد، جنایت متعدد که استناد به هر یک در طول استناد به دیگری که مشارکت محسوب نمیشه، در بعضی از موارد داره که اون، حالا یادم آمد اون موردی رو که موجب ممکنه تشکیک بشه، اینه که مولا اگر عبد رو وادار به قتل کسی بکنه، هم مولا قاتله هم عبد قاتله، منتها روایت داره مولا قصاص میشه، مولا قصاص میشه، عبد یادم نیست، عبد نه عبد نداره قصاص، داره که مولا قصاص میشه، این مقدار هست. بله، هل عبد الرجل الا کسیفیه و صوته. خب ممکنه کسی به این روایت استناد بکنه که پس بنابراین عبد نباید دیگه قصاص بشه، ولی این روایت به نظر ما دلالت نداره بر این که از عبد قصاص نمیشه. این روایت در مقام اینه که از مولا قصاص میشود، خیال نکنید مولا مباشر نیست، از او قصاص نمیشود، اما از عبدم قصاص میشه، چه اشکال داره؟ عبدم قاتله و مملوک و عبد اگر حری رو بکشه قصاص میشه، عکسش نیست، حر مملوک رو بکشه قصاص نمیشه، اما مملوک حر رو بکشه قصاص میشه. نداره، چون مثل آلت برای اینکه میخواد مسئولیت رو از عهده مولا ساقط نباشه، اما عبد هم صاحب اختیار مکلفه، ولذا این عبد اگر مولاش بهش نگفته بود، خود این عبد این کار رو انجام داده بود.
وجه
شبه این باشه که فقط موجب تسریه مسئولیت به مولا. خیال نکنید که این عبد چون یک اختیاری داره مولاش مسئولیت نداره، این اختیارش در اختیار مولاشون هست، موجب میشه مولا مسئولیت داره، اما خود این عبد هیچ مسئولیتی نداره. از اون روایت استفاده نمیشه که عبد مسئولیت نداره. اون از اون روایت همین مقدار این روایت رو بخونید. آیه بحث رو مفصلم تعقیب کردیم، از مسائل مهمم بوده، یه مقداری شاید خلاف معروفم هست. دو نفر مسئولیت دارن، اگر یکیشون عامده دیگری خاطی، چه اشکال داره این خاطی دیه بده اون عامدم قصاص بشه؟
نه
قاعده، قاعده نفس خاصی نداره. اونی که هست در مورد کسی که امسک علل قتل داره که اون قاتل قصاص میشه، این که امسک علل قتل زندان میشه، زندان مؤبد. کت طرف رو گرفت، دیگری آمد این آقا رو کشت، امسک علل قتل، قاتل یقتص من ممسک یحبس حتی یموت. چی دیگه عقوبتش اینه، عقوبتش حبس مؤبد. ما تو شریعت حبس مؤبد خیلی محدود داریم، یکی از موارد نادر نادری که در این قضیه هست همینه. بر این سجن مسئولیت اینجوری مقرر کردن. از این خواستیم بگیم که شاید استفاده بشه برای این که دو نفر رو قصاص نمی کنن به خاطر یک نفر، اونجایی که دو نفر رو اونجایی که مشارکت قصاص می کنن. فرض روایت فرض مشارکت نیست، فرض طولیه. علل قاعده ولو مقتضای قاعده در استناد طولی این بود که از هر دو نفر قصاص بشه، اما که انما از این روایت استفاده میشه که نه، دو نفر نباید قصاص بشن، ولو نفر دوم باید که عبده دستان دار عبد از تج، در حالی که این عبد اگر خودش بدون دستور مولاش این کار رو کرده بود قصاص میشد. اما چون که مولا محکوم به قصاص شد، دیگه عبد محکوم به قصاص نیست. و حالا فرض کنید اونجایی که تسبیب و عمد در مباشرم فرض بشه، اونجایی که فرض بکنید شخص غیر مملوک، شخص حر، تسبیب محقق شد به اکراه، تسبیبش ولو حالا اینکه اکراه آیا مجوز قصد برای مباشر میشه یا نمیشه، این خودش یه مسئله است. معروف اینه که مجوز نیست. مرحوم آقای میگه چرا اکراه بر قصد مجوزه، یعنی شخصی که مکرهه اگر کسی رو اکراهن کشت گناه نکرده. ولی برابر مشهور که مجوز نیست و جایز نیست در فرض اکراه شخص مکره این کار را انجام بده، خب کار حرامیه. معروف اینه که قصاص هم میشه، شخص مباشر قصاص میشه، و اما مکره قصاص نمیشه. نظیر اونیه که آمره به قتل، قصاص بر خصوص مباشریست که جایز نبود کار برو. به همین مناسبت ما بحث رو دنبال کردیم، گفتیم علل قاعده باید شخص مکره اگر فعل به او استناد داده بشه، استنادی که سلب از مباشرم فرض اینه نمی کنه. چرا شخص مکره که او هم قاتل محسوب میشه چرا او قصاص نشه؟ مگر کسانی که دستور دادن به قتل سید الشهدا، اونی که سید الشهدا رو بالمباشر کش، شمر بود، سنان بود، اما کسانی که دستور دادن یعنی یزید، ابن زیاد، ابن سعد، خب اینا رو کسی اگر عملا هم به عنوان قاتل قصاص کردن از اینا دیگه، در قیام مختار اینجور بود دیگه، قصاص از قاتلین سید الشهدا. خب ابن سعد که قاتل نبود بالمباشره، دستور داده بود فقط. اینا رو ما منبه این قرار دادیم که فعل به آمر استناد پیدا میکنه. بله؟ حالا مخصوصا دیگه مورد امضای امام، حالا ما اونش بر ما خیلی چیز نبود، این جهت که عرفن که انهو دلیل بر اینه که اونا قاتل محسوبن، ولی زمان میگفتن قصاص قاتلین سید الشهدا، و حالی که قاتل یه نفر بود، اونی که نه حتی اونایی که تیر زدن و اینا، نه اونی که در آخرین وهله سر سید الشهدا رو جدا کرد او قاتل به این معنای بالمباشره بود، ولی در این حال میگن قاتلین سید الشهدا. حالا این بحث رضایت به قتل، باز یه بحثی رو نداره اون که عیبی نداره، اون باز تسبیب اشکال نداره، اون استناده به خاطر اصلا افشاء سر یک مرتبه، ولی اونی که هست در قرآن به یهودی که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن اسناد داد، فلم تقتلون انبیاء الله من قبل این کنتم مؤمنین. یا این در روایات هم هست به اعتبار رضایتشون به فعال آبایشون بوده. خلاصه ما در مورد به اصطلاح استناد طولی بحث قصاص یه مرحله است. حالا اگر از دو نفر قصاص نمیشه، از باب همین نفسی که اشاره شد، اما نمیشه یه نفر مسئول قصاص باشه دیگرون مسئول دیه باشه قتل خطا، آیا اینم دلیلی داره بر این که کسی که در موردش قصاص شد دیگه نسبت به او نباید دیه ای ثابت بشه؟ بعد از آنی که پزشک عمدن داروی قتالی رو تجویز کرد، بعد از این تجویز شخص مباشری که تزریقاتی جهلن دارو رو تزریق کرد، پزشک گفتیم آمده یختصمه و محل خلاف هم نباید باشه. البته که میگم محل خلاف نباید باشه بر اساس همین قاعده غرور و تسبیبی که دیگه گفتیم، پزشک مسئوله. مخصوصا در روایت سکونی آمده بود که من تطبب فلیأخذ البراء و الا فهو له ضامن، حتی خطاش هم پزشک ضامنه تا چه برسه جایی که عمد اگر این کار رو کرده. خب حالا پزشک ضامن قصاص، اما این تزریقاتی این هم قاتله دیگه. منتها تنها چیزی که این مباشر رو رها میکنه از مسئولیت اینه که اگر بنا بشه بیمار به این مباشر گفته خب بیا این تزریق رو انجام بده، این بود که گفتیم اهداره. یعنی در حقیقت این شخص تزریقاتی نسبت به این چون همون رو که خواسته انجام داده، گفته اینو بگیر تزریق بکن، تو چه کار داری؟ این چیه؟ نمیدونست بیمار که این سم پزشک خیانت کرده، خیال کرد پزشک دارو داده، در واقع دارو نیست سمه. که انه این شخص مباشر هیچ مسئولیتی نباید داشته باشه، چون از ناحیه ولی که خود شخص بیماره اهدار شده، گفتی شما این کار رو انجام بده. و فرض اینه که این تزریقاتی نرفته یک داروی دیگری رو خطا یا به کیفیت خطایی تزریق بکنه، همون رو که این آقا خاص انجام داد، ولذا با این طریق. کما این که داروخانه هم مسئولیتی نداره، داروخانه هم همون دارویی رو که پزشک تجویز کرده بود تحویل این آقا داد، منتها این در حقیقت این دارو برای این بیمار سم بود، مسئولیت به عهده پزشک بود. داروخانه که انه از ناحیه بیماری که این دارو رو از داروخانه میگیره که انه اهدار محسوب میشه، یعنی شخص بیمار میگه تو چه کار داره ای فروشنده ای دارو، تو این دارو رو به من بفروش، تو مردشوری، اینی که من میگم انجام بده دیگه به عهده تو چیزی نیست، از این جهت نباید مسئولیتی داشته باشه. این یک اجماری و حصیله ای از اون چه مربوط میشه به مسئول داروخانه. وقت البته ما در رابطه با مسئول داروخانه فروعی رو فرض کردیم، داروخانه خود پزشک داروخانه، اون افراد تحت فرمان او که داروها رو خیلی وقتا مباشر در تحویل دارو پزشک داروخانه نیست، روزی رو فرض کردیم که دیگه حالا تفصیلی داره. با اون مقداری که میخواستیم اشاره بکنیم از در بحث به اجمال همین مقداری بود که عرض کردم، ولی بحث جدی و بحث قابل تعقیبیه که ما هفته پیش دیگه تعطیل ناخواسته اتفاق افتاد و الا حداقل چند جلسه میخواست این بحث رو ما دنبال بکنیم که فرصتی نشد و منم مشرف بر سفرم و رضا به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.